خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از شما که امروز هم با برنامه ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب دکتر مرتضی فلاح‌پور، فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی، در مورد آلرژی ها و حساسیت ها صحبت شد. تعریف آلرژی ها، عوامل، علائم و نشانه های شایع و برجسته و همینطور انواع و اقسام آلرژی ها در بدن انسان و ای که اگر فردی با یک ماده خاص غذایی حساسیت داشته باشد، آیا ای به معنی محرومیت و پرهیز همیشگی از این غذاست که آقای دکتر توضیح دادن که نه، دلیل نداره که ما برای همیشه کسی را از یک ماده غذایی مفید محروم بکنیم. ادامه بحث را با ما همراه باشید. با جناب آقای دکتر فلاح‌پور صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، یکی از اقدامات و باورها ایست که بخار دادن با آب و بعضی گیاهای مخصوص که خب اینجا در ایران بخور هم گفته میشه، این تنفس بخار آب با ترکیب بعضی از داروها و گیاهان دارویی آیا برای رفع و کمتر کردن آلرژی و حساسیت مؤثر هست و نقش خوبی داره یا خیر؟
این نکته که شما فرمودید خیلی نکته مهمی هست. ببینید، واقعیت اینه که باید معنی حساسیت بسیار بسیار گسترده هست. حالا بذارید من جز جز برم. شما فکر کنید که یک نفر در واقع رینیت آلرژیک داره،
بله،
و این حساسیت به صورت عدسه آبریزش هستش. حالا اگر آبریزش و ترشحات غلیظ و چسبنده بشود، بله، این بخورهای مختلف، حالا صرف نظر اینکه چیزهای مختلفی، حالا گیاهان مختلفی مثل پونه، آبیشم و و و چیزهای دیگه‌ای رو توش بریزن یا نریزن، میتونه باعث رقیق شدن این ترشحات بشه. بنابراین در مورد رینیت آلرژیک کمک خیلی کمی میتونه بکنه. در مورد سینوزیت ها، خود این بخور با در واقع باعث میشه که ترشحات ما رقیق‌تر بشه، فرد راحت‌تر اینها رو تخلیه کنه. بنابراین در مورد سینوزیت ها کمک بیشتری میکنه و به خصوص اگر در واقع همراه با شستشوی بینی باشه.
بله.
در مورد آسم متاسفانه نه تنها خیلی وقت کمک نمی کند، حتی بعضی اوقات به خصوص اگر فرد تو حمله باشه میتونه این برونکو اسپاس یا در واقع واکنش راه هوایی رو تشدید شده بکنه.
بله.
نکته بعدی اینه که خیلی وقتا من دیدم که میگن آقای دکتر ما اومدیم این بخور رو دادیم و تو آسم مریضمون تو حمله آسم بود. خوب میگم نه، قطعا اشتباه میکنین. ببینیم وقتی فرد تو حمله آسم هست، باید ببینیم که این در واقع کجا درگیره. راه هوایی انتهایی که قطر در واقع زیر 5 میکرون هست، شما نمیتونید با در واقع یک پارتیکل ها و یک اجزایی رو که با قطر بیشتر از 20 میکرون به اونجا برسونید. پس این بخور خیلی به اونجا تأثیری نداشت. بنابراین باید بگیم که این حساسیت رو تفکیک باید بکنیم در سینوزیت آلرژیک، در آدنوئید یا بزرگی لوزه سوم تو بچه ها که دیده میشه به صورت آلرژیک اتفاق میفته یا به صورت عفونی میتونه کمک کننده باشه. در رینیت آلرژیک تأثیر کمتر و در آسم بعضی اوقات نه تنها تأثیر مثبت نداره، بلکه حتی تأثیر منفی دارد.
آی دکتر، اگر فردی مثلا با یک دوای آنتیبیوتیک یا چرخوشکن حساسیت داشته باشه، ممکنه که آلرژی تنفسی به یک چیز دیگه هم داشته باشه و ای که آیا دو عامل حساسیت زای جداگانه میتونن همدیگر تشدید کرده و اثرات یکدیگر زیاد بکنن یا یکی مقدمه حساسیت دیگری در جای دیگه شوه؟
ببینید، دو تا مسئله رو باید در کنار هم بذاریم. یکی این که فردی که از نظر ژنتیکی مستعد حساسیت هست و ما بهش میگیم این فرد ایتوپیک هسته، خب این در گذر زمان، بله، شرایط فراهم شده، پس بنابراین یک صفت ژنتیکی رو دارد و این صفت ژنتیکی فقط دنبال یک در واقع تریگر یک میگرده تا آشکار بشه، چون زمینه ژنتیکی وجود داره. حالا پس بنابراین یک توالی هست، اون آلرژی ربط به این نداره، هر دو تاشون ربط به صفت و این توانای ژنتیکی اینها دارن.
بله.
اما مرحله دوم این که پس بنابراین اینها میتونن در کنار هم باشن، ما اصطلاحا به اینا میگیم کوموربید هم هستن یا با هم دیگه وجود دارن، به خاطر استعداد ژنتیکی این فرد. فردی که از نظر ژنتیکی آدم ایتوپیکی هست، ممکنه در بعد به تولد اگزما داشته باشه، بعد بره برای رینیت بگیره، آس بگیره، در مواجهه با یک داروی خاص آلرژی دارویی، آلرژی غذایی بگیره.
بله.
اما حالت دومی که شما فرمودید اینه که یک در واقع کانسکوئنس، نتیجه یک مصرفه یه چیزی، آلرژی چیز دیگه جای دیگه باشه، این هم وجود داره. یعنی من ممکنه که در واقع به خاطر مصرف و در واقع مواجه با یک ماده در و یا درمان یک بیماری در متعاقب اون در واقع مستعد بشم و در واقع زمینه ایجاد یک آلرژی دیگه پدید بیاد.
آقای دکتر، بعضی افراد ترشحات یا خلط و بلغم پشت حلق دارن و گاهی مدت ها ماه ها ممکنه که از این مشکل رنج ببرن و آنتی بیوتیک یا چرخشکن‌های متعدد هم مصرف میکنن اما خوب نمیشن. آیا این ترشحات و خلط و بلغم میتونه که همون آلرژی و حساسیت باشه؟
بله، خلط پشت حلق چندین علت متفاوت داره. یک از شایع‌ترین علتاش سینوزیت میتونه باشه. خود سینوزیت میتواند سینوزیت عفونی باشد یا سینوزیت آلرژیک باشه.
بله.
دومین عاملش رینیت هستش که در واقع التهاب بینی هست فارغ از سینوس ها، درگیری سینوس ها. و نکته سوم در واقع ترشحات معده، ریفلاکس معده هستش. یک فرد ممکنه که فقط به صورت آیزولیتد یا جداگانه یکی از اینا درگیر باشه یا اینکه نه همزمان چند تا درگیری رو داشته باشه.
بله.
اینکه ما فکر کنیم همه ترشحات پشت حلق رو قرار با آنتی بیوتیک درمان کنیم کار اشتباهی هست. بنابراین به نظر میرسه که میتواند رینیت باشه. حالا رینیت تو این سن میتونه آلرژیک باشه، میتونه نان آلرژیک باشه، میتونه رینیت آتروفیک باشه، مربوط به سنشون باشه. پس یکی از تشخیصا رینیت آلرژیک میتواند باشد، نمیگم 100% هست، نیاز به معاینه و شرح حال بهتری دارد. سینوزیتشون قطعا باکتریال نیست، میتونه سینوزیت آلرژیک باشه، میتونه اختلالات آناتومیک مثلا وجود یک انحرافی یا یک زایعه‌ای توی در واقع این آناتومی اون قسمت باشه، یا میتونه همزمان ریفلاکس هم باشد. بنابراین برای پاسخ بهتر معاینه و شرح حال خیلی کمک کننده هست، اما جواب میتواند بله هم باشد.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. این بحث را انشاءالله در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. سپاس از آقای دکتر، تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ایران اسلامی در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام غرق اندوه و ماتم است. امروز 28 صفر 1444 هجری قمری، سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا قبل از رحلتشان در سال 11 هجری قمری با عطوفت احکام و مبانی شریعت نبوی را به شیوه های پسندیده و در عین حال متین و محکم بیان کردند و در ترویج و نشر معارف حقی دین و هدایت آن به بهترین نحو ممکن تلاش کردند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز که حدود 30 سال با پدر بزرگوارشان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام ملازمت داشتند، در 28 صفر سال 50 هجری قمری در 47 سالگی به دستور معاویه و به دست همسرشان مسموم شدند و به شهادت رسیدند. امروز مراسم سوگواری رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن علیه السلام در سراسر ایران برگزار شد. در مشهد مقدس نیز عاشقان عصمت و طهارت با حضور در اماکن مذهبی و در قالب دستجات و هیئات در سوگ ختم المرسلین و امام حسن مجتبی علیه السلام به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران از مردم برای حضور در اجتماع امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با هدف محکوم کردن اقدامات هنجارشکنانه دعوت کرد. در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحومه مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی در این باره هستند، برخی تجمعات غیرقانونی در روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله تهران برگزار و به اموال عمومی خساراتی وارد شد. در این آشوب‌ها موترهای امدادی، آمبولانس‌ها و موترهای اطفای حریق نیز از حمله آشوبگران در امان نماند، به طوری که تاکنون چند نفر از تکنسین‌های طبی و ماموران امدادی زخمی و در شفاخانه بستری شدند و 61 آمبولانس نیز تخریب شد. در همین راستا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن قدردانی از خیشتنداری ملت شریف ایران در شناخت به موقع توطئه اخیر دشمنان از مردم انقلابی و متدین ایران اسلامی دعوت کرد در اجتماع امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که امروز با حضور هیئات مذهبی، مجامع قرآنی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد شرکت و با صد بصیرت، بیداری و هوشمندی شکست عبرت‌آموز دیگری بر فهرست ناکامی‌های جبهه متحد ضد انقلاب و دشمنان ایران اسلامی بیفزاید. این مراسم در تهران ساعت 16 و در میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. روز جمعه نیز مردم سراسر ایران اسلامی با هدف محکوم کردن اقدامات هنجارشکنان در روزهای اخیر به سرک‌ها آمدند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده که طبق توافق سال گذشته سازمان ملل متحد در 77 نشست مجمع عمومی سخنرانی نمی کند. فایق شب گذشته در صفحه توییترش نوشته طبق توافق سال گذشته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، نمایندگان افغانستان و میانمار امسال نیز مانند سال گذشته در مجمع عمومی سخنرانی نمی کنند. او درباره توافق سال گذشته مجمع سازمان ملل متحد وضاحت نداده است. آقای فایق گفته که در جلسه شورای امنیت که در 27 سپتامبر در مورد اوضاع افغانستان برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، غلام محمد اسحاق سعی نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سمت کنارگیری کرد و نصیر احمد فایق سرپرستی نمایندگی افغانستان را به عهده گرفت. روز شنبه دوم میزان 560 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران پا به مکتب ها گذاشتند. نرگس جعفری خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش می دهد.
زنگ مدرسه ها به صدا در آمد. فصل مهر، فصل رویش جوانه های امید از راه رسید.
الان خوشحالم برم مدرسه.
میخوام درس خونم، درسام خوب بشه.
بیش از 560 هزار دانش آموز افغانستانی در سراسر کشور امروز نخستین روز مدرسه را در کنار دانش آموزان ایرانی جشن گرفتند و سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
دارم میرم کلاس پنجم. من مدرسه رو خیلی دوست دارم.
میرم پنجم. امروز اومدیم مدرسه شروع شده.
از آرزوها و رویاهایشان میگویند.
مهندس، پلیس.
من میخوام فوتبالیست بشم در آینده.
من میخوام دکتر بشم، به کشور خودم خدمت کنم.
در همین حال وزیر آموزش و پرورش درباره ثبت نام دانش آموزان اطفای خارجی جدید ورود اعلام آمادگی کرد و گفت:
ما اعلام کردیم هر زمانی که عزیزانمون در اداره کل اطباء و وزارت کشور به اینها یه یادداشتی بدن، یادداشت هویتی یا معرفی نامه و یا اینکه اون سامانه‌ای که سامانه سرشماری اینها هست ثبت بشه که به سامانه‌های ما وصله، اینا بلافاصله میتونن بیان ثبت نام رو انجام بدن. ما مانعی برای پذیرش اطباء عزیز نداریم.
در طول 4 دهه‌ای که ایران میزبان مهاجران افغانستانی بوده، خدمات مختلفی به این جمعیت ارائه داده است. یکی از مهمترین خدمات آموزش دانش آموزان افغانستانی در مدارس ایران است. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پیام اعلام کرد انفجار در مقابل مسجد وزیر اکبر خان خاطره تلخ انفجارها و فعالیت‌های تروریستی گذشته را به یاد می‌آورد. شهر کابل در روزهای اخیر شاهد چند انفجار بود که حدود 70 کشته و زخمی بر جای گذاشت. آخرین انفجار در منطقه وزیر اکبر خان و در نزدیکی مسجد وزیر اکبر خان پس از برگزاری نماز جمعه به وقوع پیوست که بر اثر آن حدود 50 نفر کشته یا زخمی شدند. این انفجارهای تروریستی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل گزارش می‌دهد.
کابل پایتخت افغانستان چند روزی است که همچنان شاهد انفجار است. در آخرین مورد نمازگزاران این مسجد، مسجد وزیر اکبر خان، در منطقه هدف قرار گرفت که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی است. در این انفجار که با خودروی بمب گذاری شده صورت گرفت، حدود 50 نفر کشته یا زخمی شدند.
ولی من خود نمیفهمم که مسلمان خیلی کار مسلمان نیست که مسلمان ها این کار کنه که مسلمان ها در وقت نماز شهید کنه.
قربانیان یا نمازگزار بودن و یا کسانی که از محل انفجار عبور میکردن.
فقط مردم مسلمان بیچاره او را انتحار میکنه با نام داعش، با نام فلانی، با نام رسانه میخوان که افغان کشی کنن، تفرقه بیندازن. مردم افغان میخوان که بین خود به جنگ بیندازن.
امریکا غواری جوانستان نغاری چی جور شیانده است.
امریکا نمیخواهد هیچ وقت افغانستان آباد شود. اشغالگران از کشور ما رفتند اما همچنان میخواهند افغانستان ناامن باشد و آنها بتوانند نقشه های شوم خود را در منطقه ادامه دهند.
این انفجار موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. طالبان حمله به نمازگزاران و مساجد را جنایت غیر قابل بخشش دانسته و از مردم خواسته است تا برای سرکوب جنایتکاران همکاری کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته انفجار مسجد وزیر اکبر خان کابل خاطره تلخ انفجارها و فعالیت‌های تروریستی گذشته را به یاد می‌آورد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی سابق مصالح ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این کشور هم با صدور بیانیه‌های این انفجارها را محکوم و برخلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانستند. مردم افغانستان وحدت و جلوگیری از مداخلات بیگانگان را راهی برای نجات این کشور می‌دانند.
باید از ما مداخله بیرونی دست بیرونی خود خلاص کنیم، اتحاد بکنیم، اتفاق بکنیم. از امی برادرکشی و خودکشی و امو وطن خراب کردن خود نگاه کنیم.
در 14 دهه که گذشت تا به انفجارهای امروز انتظار مردم افغانستان در چند کلمه خلاصه می شود.
صلح باشه، آرامی باشه.
تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجارهای اخیر کابل را بر عهده نگرفته است. انفجارهایی که در 4 روز اخیر 70 کشته و زخمی داشت.
آنطور که مسئولان امنیتی افغانستان گفتند، همه کسانی که در این چند روز بر اثر انفجارها در پایتخت افغانستان کشته یا زخمی شدند، غیر نظامیان حتی کودکان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی بر اینکه افغانستان به خانه امن تروریستان تبدیل شده است میگوید که لانه های تروریستان در پاکستان است نه در افغانستان. کرزی شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که اظهارات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه مراکز گروه های تروریستی در افغانستان است نادرست و دور از واقعیت می باشد. کرزی گفته که حوادث سالهای گذشته ثابت کرده که حقیقت کاملا برعکس است، یعنی افغانستان قربانی تروریسم است و لانه های گروه های تروریستی ده ها سال است که در پاکستان بوده و تحت حمایت مستقیمان کشور قرار دارد. رئیس جمهور پیشین افغانستان به دولت پاکستان توصیه کرده که از تبلیغات دروغین علیه افغانستان دست بردارد و برعکس برای ایجاد روابط خوب و متمدن بین دو کشور به عنوان یک همسایه خوب تلاش کند. صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که نگرانی اسلام آباد با جامعه جهانی درباره تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان مشترک است. او گفته القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارد. جمع‌آوری صدها میل سلاح و مهمات غیرقانونی در ولایت کنر، عنوان گزارش همکار دیگر مؤسف شینواری از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین که از رژیم قبلی در ولایت کنر مانده بود جمع‌آوری و با مسئولان وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد. مسئولان محلی از مردم آن ولایت خواست با نام بیت المال هر چه نزدشان موجود باشد به ادارات حکومتی تسلیم نماید. خاری ضیاءالرحمن ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر در مراسمی که به مناسبت تسلیم دهی این سلاح و مهمات در شهر اسدآباد مرکز آن ولایت برگزار گردیده بود گفت ظرف 11 ماه گذشته نیروهای امنیتی صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین و هزاران فرمرمی که از رژیم قبلی به جا بود از مناطق مختلف جمع‌آوری و نگهداری نموده بود که وکنون آن را به مقامات وزارت دفاع ملی تسلیم نمود. ولسوالی غازی آباد گفت این سلاح شامل 23 میل سلاح‌های سنگین روسی و آمریکایی و همچنان حدود 250 میل کلاشینکو، پیکا و انواع مختلف سلاح‌های سبک و همچنان هزاران فر مرمی میباشد. در این مراسم همچنان سعید الله نماینده وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان گفت این سلاح‌ها از روی یک مکانیزم شفاف و بر اساس نیازمندی به ادارات مربوط تسلیم داده خواهد شد. سعید الله گفت ظرف یک سال گذشته از ولایت شرقی حدود 15000 میل سلاح‌های سبک و سنگین جمع‌آوری نموده است. مولوی عبدالحق حقانی فرمانده پلیس ولایت کنر ضمن قدردانی از رهبری و نیروهای امنیتی ولسوالی غازی‌آباد از مردم خواست هر چی به نام بیت المال نزدشان موجود باشد به ادارت حکومتی تسلیم نماید.
د بیت المال حفاظت دا دیغو خلقو کار دا سیغا سوچه مسلمانانی باید دی بیت المال دا اسلحه سر سوک خیانت وونه که
مولوی احمد طواها والی ولایت کنر این اقدام رهبری و نیروهای امنیتی ولسوالی غازی‌آباد را نمادی از همبستگی خواند. افزود این کار باعث بقا و باور مردم بر امارت اسلامی میگردد. با این مقدار سلاح و مهمات بجامنده از رژیم قبلی در حالی در ولایت کنر به وزارت دفاع ملی تسلیم داده می شود که گزارشات قاچاق مقدار زیاد سلاح و مهمات بجامنده از رژیم قبلی در مناطق مختلف کشور به خارج داده شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آصف شینواری بود، خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان. با اعلام سفارت قطر در کابل، ماموریت تیم فنی این کشور در افغانستان به پایان رسیده و این تیم کارهای لازم جهت فعالسازی مجدد میدان هوایی کابل را انجام داده است. این سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه گفته است که تیم فنی قطر برای بازسازی میدان هوایی کابل مطابق با معیارهای بین‌المللی همکاری کرده که برای جابجایی کمک‌های بشردوستانه بسیار مهم است. گفتنی است که پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان در افغانستان، حکومت سرپرست برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای منطقه کمک خواست که قطر نخستین کشوری بود که در این زمینه با امارت اسلامی همکاری کرد. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت نواده گرامی ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با نشرات نیمروزی همچنان ما را همراهی بفرمایید.
سخن دارم سخنها با مدینه، سخن از داغهای روی سینه، سخن از سوز و ساز و درد شیعه، سخن از دشمن نامرد شیعه. کجا یارای گفتن در زبان است که سوز سینه ها آتش فشان است. مدینه باز کن لب بر سخن، باز به ما کن شکفه های خیش ابراز. بگو از رحلت پیغمبر عشق، بگو از دردهای حیدر عشق، بگو از غربت مولای عالم پس از هجر نبی الله اعظم. بگو از کوچه های تنگ و باریک، بگو از گلشن ویران و تاریک، بگو از سیلی خصم ولایت، زیاس پرپر گلزار اسمت، بگو از سبز پوش کوچه هایت، ز داغ جانگداز مجتبایت. چرا شد پیکرش در پیش باران، به جای لاله باران تیر باران؟ مگر سمی که نوشید از اداوت، شد از آن قسمتش فیض شهادت؟ دل دشمن نشد راضی به این حد که باید تیر بر تابوت او زد. خدایا این مصیبت بس که از ماست، توی آگه چگونه حال زهراست. امین از این غم جانسوز فریاد، در این ماتم به مهدی تسلیت باد.
برای پیغمبر مدینه دلتنگم، برای پیغمبر به خاکت مهمان کن، مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شدان نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد سینه بردار،
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد.
دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر. به سوی مجتباست جگرها شعله ور، جگرها شعله ور. به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این دونه محشر. یا حبیبی یا محمد،
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد.
یا ابن زهرا حسن جا، یا ابن زهرا حسن جا، صد آتش بر دل غم جان کاه تو،
صد آتش بر دل غم جان کاه تو.
مدینه می سوزد ز سوز آه تو، ز سوز آه تو. نه صحن و سرایی، نه شمع مزاری، بمیرم برایت که امشب تو زائر نداری. یا ابن زهرا حسن جان،
یا ابن زهرا حسن جان، یا ابن زهرا حسن جان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. امروز سال روز ارتحال جانسوز پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز شهادت جانسوز امام حسن مجتبی علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما عزیزان انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران طی یک هفته گذشته. نگاهی داریم از جمله به بیانات رهبر معظم انقلاب در آینه تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس. همچنین نگاهی خواهیم داشت به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موضوع دیگری که به بحث می‌گیریم در رابطه با راهپیمایی نمازگزاران و اقشار مختلف مردم ایران است در شهرهای مختلف. علیه آشوب، ناامنی و اقدامات هنجار شکنانه. امیدوار هستم که با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس گفتند با وجود حمایت همه جانبه قدرت های جهانی از صدام جاه طلب و دیوانی قدرت، جنگ در پرتو سه عنصر قدرت جوشان انقلاب، رهبری بسیار مؤثر امام خمینی رحمت الله علیه و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد. فرمانده معظم کل قوا دفاع مقدس را حادثه پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند تحمیل جنگ به ایران واکنش طبیعی سلطه‌گران جهانی به پیروزی انقلاب اسلامی بود و انقلاب ملت ایران صرفاً شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود، بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای هدف از جنگ تحمیلی ضد ایران را جلوگیری از انتقال پیام و حرف‌های نو ملت ایران به دیگر ملت‌ها از جمله نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند
اینی که یک ملتی یک کشوری بایسته مستقل از این مجموعه امپراتوری نظام سلطه سینه سپر کنه، حرف خودش رو بزنه، پیام نوی بده، این قابل تحمل نبود، اصلا قابل تحمل نبود. اینی که یک ملتی از آمریکا نترسه، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر دنیای اون روز بیمناک نباشه، واهمه نداشته باشه، این اصلا قابل تحمل نبود براشون. اونم نظام سیاسی که در یک جایی برپا شده که نقطه امید و اتکا و تمع‌ورزی کامل یکی از دو قدرت یعنی آمریکا بوده در ایران. ایرانی که حالا شما تو این نمیدونم این کتاب ها رو این نوشته ها رو شما ها میبینید میخونید وقت میکنید یا نمیکنید، نگاهی که اون روز غربی ها و آمریکایی ها و به خصوص همین قدرتمندان غربی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران داشتن نگاهی بود کاملا همراه با خاطر جمعی و اطمینان به سلطه و به اینکه می توانن از منافع سرشار اینجا استفاده کنن بدون هیچ واهمه ای، بدون هیچ نگرانی. یه چنین جایی حالا یهو یک انقلابی در اونجا به وقوع بپیونده، یک شخصیتی سر بلند کنه مثل امام بزرگوار، ملت رو بسیج کنه، به صف کنه، یک ملت 30 چند میلیونی اون روز بایستن با تمام قدرت، این اصلا بر اون قابل تحمل نبود. لذا باید انتقام میکشیدن، انتقام میگرفتن، باید ضربه متقابل میزدن. ضربه هایی هم زدن، مؤثر واقع نشد، هم کودتا را انداختن، هم حمله نظامی هوایی کردن در طبس، هم تحریک اقوام ایرانی رو کردن، خیلی از این کارا کردن، نشد، به جایی نرسید. باید جنگ نظامی باید تحمیل میشد.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند
یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که سیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن همون اوائل که معتقد به تسلیم بودن، منتها با شکلهای مختلف، یا حالا صریحاً ممکن بود اسمش تسلیم نباشه اما معنا و باطنش تسلیم بود، که امام محکم ایستاد در بخشهای مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم.
گفتنی 31 سنبله سال روز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است و از 31 سنبله تا 6 میزان ادامه دارد. بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. اما روز چهارشنبه هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 77th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر این که میل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه الهی در وجود همگان است گفت، ایران از جهانی شدن عدالت حمایت می کند، زیرا عدالت وحدت آفرین و ظلم جنگ افروز است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با نشان دادن تصویر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به حاضران در نشست عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد رسیدگی عادلانه قضایی به جنایت رئیس جمهوری پیشین آمریکا خدمت به انسانیت است. گفتنیست رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک علاوه بر شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای اروپا، اعضای اتحادیه اروپا، رؤسای جمهوری سوئیس، بولیوی، فنلاند، صربستان و نیجریه و همچنین نخست وزیران عراق، پاکستان، ژاپن و ارمنستان هم دیدار کرد. اما در رابطه با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنانشان به ویژه در رابطه با موضوع تحریم‌ها دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
مجمع امسال فرقش با پارسال اینه شرایط دنیا با پارسال کاملا متفاوت شده. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، دنیا به سرعت به سمت یک آینده متفاوتی در حرکت هست. قطب‌بندی‌های جدید داره شکل میگیره، گروه‌بندی‌های جدید داره شکل میگیره. صحبت‌های آقای رئیسی به نظرم بسیار شفاف، روشن و بدون لکنت بود. این مهم بود که ایشون مطالب رو خیلی صریح گفتن، به خاطر اینکه یکی از رؤسای جمهور غربی یعنی آقای مکرون عملاً اتهامات رو متوجه ایران کردن که آقای رئیسی به خوبی پاسخ دادن، هم پاسخ ایشون رو هم پاسخ دیگرانی که مثل آقای مکرون فکر میکنن. ببینید، اتفاقی که افتاده در خصوص هسته‌ای، بالاخره در خصوص هسته‌ای ما 13-14 سال مذاکره کردیم، مذاکره‌ای که بالاخره به یک نتیجه‌ای رسید. اون توافق خواست حد اکثری ما نبود، ولی به خاطر اینکه در هر حال جمهوری اسلامی میخواست حسن نیت خودش رو نشون بده، پای توافق برجام رو مهر تایید گذاشت. خب چه اتفاقی افتاد؟ آقای ترامپ اومد خارج شد، با افتخار اون امضا کرد و جلو دوربین ها گرفت. دولت کنونی هم کاری فراتر از آقای ترامپ در جهت کمک به توافق قبلی انجام نداده، اینم یه واقعیت هست. تحریم ها چجوری باید برداشته بشه؟ تحریم ها ما که نذاشتیم، آمریکا گذاشته، یه عده‌ای هم دنبال روی کردن، اونها باید بردارن. و خب یه موضوعی رو مطرح میکنن به نام پادمان، موضوعات مربوط به قبل. خب این پاسخهای لازم داده شده و بیشتر از این دیگه ایران نمیتونه پاسخ بده و این اگر بسته نشه باز حفره‌ای خواهد بود که مجدداً اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از اون حفره وارد میشن و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میدن. الان به نظر من این دست آمریکا و دوستانش که ببینن در خصوص رفع تحریم‌ها چه کار میکنن. من اعتقاد دارم شخصاً، این اعتقاد شخصیه، اگر اروپا و آمریکا بخوان این موضوع رو همچنان بلا تکلیف بذارن، ایران لازم هست یه شوک دیگه به آژانس و طرفهای اروپایی بده.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، جمعه گذشته نمازگزاران و اقشار مختلف مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران اسلامی پس از برگزاری نماز جمعه علیه آشوب، ناامنی و اقدامات هنجار شکنانه راهپیمایی کردند. در پایان این راهپیمایی قطعنامه پایانی تظاهرات بزرگ مردم ایران در محکومیت فتنه‌گران و حتاکان و مقدسات دینی و اقدامات هنجار شکنانه قرائت شد. به گفته علیرضا زاکانی شهردار تهران، در اغتشاشات روزهای اخیر 23 دستگاه خودرو آتش نشانی آسیب دیده و 43 دستگاه اتوبوس و 54 ایستگاه به بهانه اعتراض تخریب شده است. همچنین تعدادی از ماموران انتظامی که برای جلوگیری از تخریب اموال عمومی اقدام کرده بودند توسط آشوبگران به شهادت رسیدند. در همین ارتباط ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران مواضع مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا را محکوم و به این کشورها توصیه کرد از فرصت طلبی و استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر اجتناب کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد کشورهایی که با سابقه طولانی جنگ افروزی و خشونت در سرتاسر جهان شناخته شده اند از وجاهت و مشروعیتی برخوردار نیستند که دیگران را در مورد حقوق بشر موعظه کنند. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
میبخشید، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاته قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قصاص، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم مادر جان.
و علیکم السلام دخترم.
میگویم مادر جان، آیا شما هم خبر تازه را شنیده ای؟
کدام خبر دخترم؟ نکند رسول خدا دستور جهاد دادند؟
خیر خیر، شویم میگفت که رسول خدا بیمار هستند.
وای.
البته خودش ایشان را ندیده است، از یکی از اصحابش شنیده است.
من این خبر را نشنیده بودم، خدا کند که درست نباشد. البته هر کسی ممکن است که بیمار شود. خداوند ایشان را شفا دهد.
بله، حق با شماست. کاری که از ما ساخته است این است که برای حالشان دعا کنیم.
آری، درست میگویی. خداوند ایشان را شفا دهد. از وقتی که خبر را شنیدم آرام و قرار ندارم. به نظرت مرد این خبر صحت دارد؟
آری، صحت دارد. این روزها در مدینه همه جا سخن از بیماری رسول خداست. بدون شک ایشان بیمار هستند.
خب اگر بیمار شدند باید حکیمی، طبیبی بر بالینشان حاضر کنند.
بیگمان چنین کردند. خداوند شفایشان دهد.
الهی آمین. خاکم بر دهان. اگر
خاموش خاموش. وای بر تو. بیگمان خداوند رسولش را شفا خواهد داد. از یعقوب شنیدم که
از یعقوب چه شنیدی؟ ها؟ او چه گفت؟
او در غدیر در رکاب پیامبر بوده است.
خب
پیامبر در آنجا به کنایه از رفتن خود سخن گفته و علی ابن ابی طالب را مولای مسلمانان معرفی کرده است.
برخیز برخیز مرد، به مسجد برو، شاید خبر تازه ای از رسول خدا بشنوی. برخیز.
اتفاقا خودم هم همین قصد را دارم. چیزی به اذان ظهر نمانده است. به مسجد می روم و با خبرهای خوب باز خواهم گشت
انشاءالله.
پیامبر صلوات الله علیه و آله به سختی می توانست خودش را سر پا نگه دارد. سیمایش نشان می داد به شدت بیمار است. پارچه ای را بر سر بسته بود. دو نفر زیر بغلشان را گرفته بودند و ایشان را به طرف مسجد می بردند. سرانجام حضرت علی علیه السلام و ابن عباس رسول خدا صلوات الله علیه و آله را به مسجد رساندند. مردم مثل همیشه مشتاق بودند که رهبرشان را ببینند و از سخنانشان بهره ببرند، اما چهره رنجور و بیمار پیامبر مردم را نگران کرد. کسانی که در مسجد بودند با چشمان جستجوگر و قلب‌های مضطرب به پیامبر خدا می‌نگریستند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله با نام خدا و سپاسگزاری از حق سخنان خود را آغاز کردند. در میانه سخنانشان فرمودند: ای مردم، من دیگر چیزی به پایان عمرم نمانده است. به زودی از میان شما خواهم رفت. هر کس بر گردن من حقی دارد و می خواهد، من برای بازگرداندن حق او و قصاص آمادم. برای من قصاص در دنیا بسیار ساده تر و آسان تر خواهد بود.
Thank you. به نظر تو من طلب خود را از ایشان بگویم یا نه؟
ایشان خود بر این امر دستور دادند. البته اگر نظر مرا بخواهی، اگر ببخشی سزاوارتر است.
ولی ایشان خودشان هم اکنون گفتن هر کس طلبی دارد بگوید.
درست است، من که نمیگویم که نگفتند. نظر من همان است که گفتم، دیگر خودت میدانی برادر.
عجیب. یا رسول الله، من از جنابتان 3 درهم طلب دارم.
رسول خدا صلوات الله علیه و آله دستور دادند که طلب او را بپردازند.
یا رسول الله، مقداری از بیت المال نزد من مانده است که مایلم آن را به شخص شما بپردازم.
لحظاتی به این گفتگوها سپری شد. برای مدتی سکوت فضای مسجد را پر کرد، اما سکوت دیری نپایید و صدای مردی در فضا پیچید.
یا رسول الله، روزی در سفر شما بر شتر خودتان سوار بودید، میخواستید شترتان را با تازیانه بزنید. من در آن لحظه نزدیک شما بودم و تازیانه شما بر من فرود آمد.
چه میگویی مسلمان؟ خودت که میگویی رسول خدا تو را ندیدند، اکنون چه جای صحبت است؟
ای مرد خدا، امروز جای مطرح کردن این خواسته نیست.
آری، پیامبر که به عمد خدای نکرده بر تو تازیانه نزدن، تو را ندیدن.
میبینی که حال ایشان مساعد نمیباشد ای مرد.
یا رسول الله، من امروز به چیزی کمتر از قصاص راضی نمیشوم.
چه میگویی؟
در آن هنگامی که تازیانه شما بر من اصابت کرد، به جای اصابت کرد که پوشیده نبود، جامعی بر تنم نبود.
رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله سری تکان دادند و فرمودند یک نفر برود با آن تازیانه را از خانه ایشان بیاورند. یکی دو نفر سعی کردند که پیرمرد را راضی بسازند که از خواسته خود دست بردارد، اما او مصر بود که پیامبر را قصاص کند. وقتی تازیانه را آوردند، بهتی عجیب فضای مسجد را فرا گرفت. پیامبر گرامی پیراهن خود را بالا زدند. وقتی چشم مردم بر جسم رنجور پیامبر افتاد، بغض راه گلوها را گرفت.
نه باورم نمی شود. آخر تو چگونه توانستی مرد؟
من خودم نیز باورم نمی شد. راستش را بخواهی، من اصلا آن موضوع و آن تازیانه را از یاد برده بودم. صحبت رسول خدا باعث شد که به یادم بیاید.
یعنی تو می گویی که آن تازیانه تو را آن روز آنقدر آزرده ساخت که نتوانستی از یاد ببری؟
تو که مرا میشناسی، من آدم کم طاقتی هستم. اگر مرا میازرد خاموش نمیماندم.
شرم بر تو باد مرد. پس با چه روی توانستی هان؟
وقتی دستور دادند که تازیانه را بیاورند، دانستم رسول خدا جدی است. باید می بودی و وضع مردم را می دیدی. وقتی چشمشان بر تن رنجور رسول خدا افتاد.
خاموش باش، دیگر نمیخواهم بشنوم.
تازیانه را گرفتم و پیش رفتم، اما تازیانه بهانه بود. من و قصاص رسول خدا، خدا مرا بکشد که چنین اندیشه‌ای بر سر داشته باشم. میخواستم قصاص را بهانه کنم و بران بدن پاک بوسه بزنم.
تو چه گفتی؟
خود را به پای رسول خدا انداختم. گفتم خدا مرا بکشد اگر قصد چنین جسارتی داشته باشد.
آنگاه چی شد ها؟ رسول خدا چی فرمودند؟
رسول خدا سر بر آسمان بلند کردند و فرمودند بار خدایا این مرد را بیامرز و همچنان که او مرا بخشید تو نیز از گناهان او درگذر.
راست میگویی؟ خوشا به سعادتت مرد، خوشا به سعادتت. براستی رسول خدا در حق تو چنین دعایی کردند؟
آری آری همه شاهد بودند. اما
چه؟ سخن بگو مرد، اما چه؟
رسول خدا سخت رنجور و تبدار بودند. بیم دارم که سایه رحمت الهی از سر امت.
ترابه خدا این گونه سخن مگو. بیگمان ایشان سلامت خود را باز خواهند یافت و همانند خورشید بر سر امت خود نور و گرما خواهند بخشید.
خدا کند، خدا کند، خدا کند که خداوند حبیب خود را به سلامت بدارد.
الهی آمین.
دوستان عزیز ارجمند، تکرار ترنم باران آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
السلام علیک یا بارک. ترنم باران، باران.
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدا خدا نکند.
به نام خدای مهربان و بی همتا. سلام ای شکوه محبت، ای امام پاکی و عشق، ای معین و ضعفا، از عمق جان سلامت می کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به دوستان خوب و عاشقان بارگاه مطهر امام هشتم علیه السلام. رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.